بیشتر مردم کم میارن، من کم نمیارم. بیشتر مردم به مینیموم راضی اند، من میرم واسه اون ور ماکسیموم. بیشتر مردم جاده راحت رو انتخاب میکنن، من جاده پیشرفت رو. پر تپه و ماجراجوییه، این همون چیزیه که میخوام. چالش. بیشتر مردم میناله رو دنبال مقصرن، من تو خودم میرم که بهترین راه چیه. بیشتر مردم جا میمونن، من جا نمیمونم. بیشتر مردم جا میزنن، من جا نمیزنم. بیشتر مردم کم میارن، من کم نمیارم. من کم نمیارم.
من فقر و بیپولی رو از دور ندیدم، بلکه با تمام وجودم فقر رو چشیدم و لمسش کردم. میدونم بیپولی و فقر چه طعمی داره. میدونم وقتی توی خانواده فقیر بزرگ میشی چه چیزهایی رو تجربه میکنی. میدونم بابایی که همیشه سر پول و مخارج با مامان و بچه ها سر جنگ داره چه حال و روزیه. حس و حال اون جوون رو به خوبی میشناسم که وقتی با رفقاش رفته بیرون و هوس یه شام خوشمزه میکنه، ولی به خاطر نداشتن پول کافی مجبور ارزون ترین غذای اون منو رو انتخاب کنه، یا اصلاً باهاشون نمونه شامو و به یه دلیلی ازشون جدا بشه چه حالیه. میدونم پوشیدن یه شلواری که مامانت بارها دوختتش یعنی چی. میدونم وقتی کفشات از رنگ و رو رفته و تو میخوای بری مهمونی مجبوری با روغن ترمز کفشاتو براق کنی چه حالیه. کاملا اون حس رو درک میکنم وقتی واسط لباسای اقوام و رفقا رو میارن و تو مجبوری لباسای اونها رو بپوشی. میدونم کسی رو که دوستش داری رو به خاطر بیپولیت وقتی از دستش میدی چه حالی داره. اما اینو هم میدونستم که این وضعیت ها اصلا پایدار نیست و من لایق بهترین ها و اوضاع رو عوض کردم. به نام خداوند جان آفرین که هرچه داریم از اوست بر روی زمین. سلام، سلام به عزیزان و همراهان کانال تنها مسیر ثروت. خیلی ذوق زده و خوشحالم از این بابت که شما عزیزان به قدری اشتیاق دارین برای ادامه دوره و فایل ها که من لذت بردم وقتی که ادمین ها پیام ها رو به هم نشون دادن که اینقدر پیام جمع شده و همه میگن آی فدایی ممنونم ازت، آی فدایی ترکوندی، آی فدایی ماشاءالله بهت، آقا فایل بعدی رو زودتر بذارید، دمتون گرم. اینها سوخت من و تیممه و دنبال این هستیم که این ارزش رو ایجاد کنیم، سطح درآمدی جامعه، سطح آگاهی مردممون رو بالاتر ببریم که هممون به زودی زود در یک رفاه مالی و یک خوشبختی کامل قرار بگیریم و این پیام های شما این خستگی کار رو از تن هممون در میاره. دم همتون گرم. بریم سراغ جلسه سوم و من حسام فدایی هستم، مدرس بزرگترین دوره کسب ثروت. اگه بهت بگم تا الان تو این قطار زندگیت مسافرهایی که سوار کردی، توی هر ایستگاهی که بودی و هستی، هیچ کدوم از این مسافرها دست خودت نبوده و بعضیاشون یواشکی بدون پرداخت بلیط سوار شدن، چه حالی میشی؟ قطعا جا میخوری. یعنی اگر فقیری، اگر بیپولی، اگر درآمدت خیلی کمه، اگر کاسبیت نمیچرخه، اگر دست به هر کاری میزنی چند وقت بعد ورشکست میشه یا کلاتو برمیدارن، حتی اگر یه رابطه عاطفی خوبی رو نمیتونی تجربه کنی، اینها به خاطر اینه که تو برنامه ریزی شدی و آگاهی نداشتی که چه مدل مسافری رو تا الان داشتی توی این قطار با خودت می آوردی. ولی از این به بعد متوجه میشی که اون مسافرهایی که باعث شدن زندگی الانت شکل بگیره، اتفاق بیفته رو بشناسی و از قطار پیادشون کنی. پس همین الان قطار زندگیتو متوقف کن که کار داریم با مسافرهایی که تا الان سوار کردی. بریم سراغ چند تا مثال و بعد بحث رو با هم شروع کنیم. دو تا دانش آموز رو در نظر بگیر. این دو دانش آموز سال ششم هستن و سال بعدی قرار زبان انگلیسی رو تو مدرسه یاد بگیرن. بابا یکیشون میگه که خب پسرم سه ماه تعطیلی به جای اینکه بره تو کوچه فوتبال بازی کنه زمانشو پای تبلت بگذرونه، میفرستمش بره کلاس زبان یاد بگیره. اون بابای دیگه میگه نه، بچه‌ام که قراره بره تو مدرسه زبان یاد بگیره، کلی هم که پول میدیم بابت مدرسه، چه کاری بفرستمش کلاس خصوصی؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی پایه هفتم این دو دانش آموز شروع میشه و سر یک کلاس میشینن، معلم تو میگه A، اونی که رفته کلاس خصوصی سه ماه تعطیلی میگه B، C، D، E، F، کل حروف الف رو میخونه. بعد اون پسر بچه‌ای که همش تو کوچه بوده، پی بازی بوده، پی شر و شیطونی بوده، خودش میگه این همون شاگرد سرنگ است، این چقدر باهوشه. و کل کلاس اگر کلاس خصوصی نرفته باشن میگن این شاگرد زرنگ، سوالاشون از اون میپرسن و باوری در اون شخص ایجاد میشه که واقعا زبان انگلیسیش خوبه. همین رو میتونی روی فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره لحاظ کنی. پس داریم مثال پایه‌ای میزنیم. این اتفاق واسه خود من افتاد ها بچه ها. من یادمه یه سه ماه تعطیلی سر کار میرفتم کلاس زبانم ثبت نام کردم. اون زمان اول راهنمایی بود که ما زبان انگلیسی رو یاد میگرفتیم. خیلی جالب بود. من کامل حروف الفا رو حفظ بودم، بلد بودم، رفته بودم کلاس، یاد داشتم. و همین باعث میشد که وقتی معلم آموزش میده و دیکته میگیره من همش 20 میگرفتم. و بچه های اون کلاس فکر میکردن من نخبه زبان انگلیسی هم. و همون باور بچه ها که برای من ایجاد کرده بود باعث شد که من زبان رو ادامه بدم، علاقه من تر بشم به زبان و حتی در کنکورم من زبان تخصصی و زبان عمومی رو هر دوش رو 100 زدم. میبینی چه جالب یک باور شکل میگیره؟ مثال بعدی، دو تا فرزند دیگر رو بیا در نظر بگیر. یکی در روستا به دنیا میاد، یکی توی شهر. بابای شهری میاد خونه با یه پلاستیک پر میوه. پسر بچه میدوه میره یه دونه سیب بر میداره. تا میخواد گاز بزنه مامانش سریع از دستش میگیره. میگه ببین بچه سیبا بشوری. این سیب کثیفه. الان بخوری دل درد میشه. چه اتفاقی میفته؟ این پسر بچه یه پدر 40 ساله میشه. 40 سال بعد. مادامی که یه سیب کثیف رو بخوره واقعا دل درد میشه. اما از اون طرف اون فرزندی که توی روستا بوده و دیده باباش میره سر درخت یه دونه سیب رو بر میداره میماله به لباسش میخوره هیچیش نمیشه، اونم همین کار رو تکرار میکنه و مریض نمیشه. باورها به همین سادگی داره شکل میگیره. مثال دیگه، هممون دیدیم مکانیکی که کل روز رو کار کرده، وقت نهارش رسیده، یه مقدار تاید رو دستش میریزه، دستاشو میشوره و با همون دست‌های روغنی و کثیف غذاش رو میخوره، هیچ کارش هم نمیشه. ازش هم میپرسی میگی مریض نمیشه؟ میگه نه. چرا مریض بشن؟ حالا تو به خودت نگاه کن، برو ماشین تو تعمیر کن، بیا با همون دست‌های کثیف غذا بخور، ببین چند تا مرض میگیری. پس قدرت باورها خیلی زیاده. من خودم این رو چند وقت پیش بابت همین ویروس کرونا دیدم. اونایی که میدیدم اصلا ماسک نمیزنن، به هیچ عنوان عقیده‌ای ندارن واسه اینکه کرونا بگیرن، واقعا کرونا نگرفتن، ولی اونایی که مدام هی دست به دیوار میزدن سری الکل ماشینشون رو الکل میرفتن این خرید میکنن الکل، ماسک سه لایه ماسک میزن، همه اونا گرفتن. بچهای مجموعه خودمون هم همین اتفاق افتاد. اونی که اصلا هیچ نگرشی نداشت دامنه که کرونا بگیره نگرفت، ولی اونی که خیلی محتاط بود قشنگ گرفت. پس قدرت باورها بسیار بسیار زیاده و میتونه تشکیل دهنده زندگی ما باشه، یه زندگی ثروتمندانه و لایق یا یک زندگی خیلی ضعیف، فقر، بیپولی و کلی ذلت و خاری. این دوتا رو باورهامون دارن شکل میدن. پس تا اینجا متوجه شدی که ما خیلی متفاوت در این جلسه میخوایم باورها رو با هم بشکافیم، ریشه یابی کنیم و اینها رو بهبود بدیم که کمک کنه به ما در ثروتمند شدن. بریم سراغ تعریف باور. این باور چیه که همه جا در موردش صحبت میکنن و میگن اینقدر مهمه؟ تعریف های مختلفی داره. بعضی ها میگن باور مثل یک فرمون پشت گردنت میمونه که هر کاری که میخوای بکنی اون بهت فرمون میده، اون بهت جهت میده، مسیر ذهنت رو اون فرمونه داره تعیین میکنه. بعضی ها میان میگن که نه، باور مثل یک ریموته، هر راه دور کار میکنه. خیلی وقتا تو یه کارایی میکنی که اصلا حتی بهش فکر نمیکنی. بعضی ها تعریفی دارن از باور که میگن باورهای شما افکار شما هستند. افکاری که داری از باورهایی که شکل گرفته نشأت میگیره. اما من یه تعریف خیلی روون و ساده و علمی دارم واسه باور. باور چیزیست که شما قبول داری. اگر طرفدار تیم پرسپولیس هستی، من خودم رو بکشم بگم بیا استقلالیشو، نمیشی. و برعکس، تو باور داری که تیم پرسپولیس تیم توه، تیم محبوب توه. پس باورها چیزی هستن که تو قبول داری درسته، میگی این درسته فقط. پس این تعریف شد تعریف باور. حالا به این باور رو دو دستش کنیم، این دوتا مسیر واسش در نظر بگیریم. همینجا یه چیزی بگم، کاغذ و قلم همراهت باشه توی این فایل، چون یک سری نکاتی رو باید یادداشت کنی که در ادامه بهت میگم. باور رو بیا به دو قسمت تبدیل کن. یه سری باورها هستن که تو رو به پول خیلی نزدیک میکنن، تو رو به خوشبختی خیلی نزدیک میکنن. یه سری باورها هستن که دقیقاً برعکس، تو رو از پول و ثروت و خوشبختی دور میکنن. دست تو هم نیست دیگه، گفتیم دیگه، اینا شکلی گرفته، برنامه ریزی شده. حالا ما میخواییم یه مقدار این برنامه رو به هم بریزیم دیگه، میخواییم درستش کنیم. در واقع ذهن شما از بچگی تا الان دقیقاً کدنویسی شده. این کدنویسی هم که انجام شده دست شما نبوده. حالا ما میخواییم دست ببریم تو این کدا، یه کدا رو بیام یه مقداری ساختار یافته کنیم، یه مقدار یه جایش رو اصلاح کنیم، یه سری کدا رو پاک کنیم، درستش کنیم این ذهن رو. خب پس باورها دو قسمت شد. حالا بیا دو تا شخص رو با هم در نظر بگیریم. شخص اول کسیه که باورهای دور کننده ثروت زیادی داره و شخص دوم برعکس، باورهای نزدیک کننده به ثروتش خیلی بیشتره. از اولی که میپرسن میگن آقا نظرت چیه در مورد پول در آوردن تو ایران؟ سریعاً بدون که فکر کنه میگه تو ایران نمیشه پول در آورد. نفر دوم میگه آقا تو ایران میشه پول در آورد. از نفر اول میپرسن آقا ازدواج چیه تو ایران، نظرت چیه؟ اصلا زن خوب نیست. بعد برات کلی ادله میاره. زنها اینجوری شدن، پول پرست شدن، هر کی پول دارتر باشه اونو بیشتر دوست دارن و و و و و همینجور برای ردیف میکنن. از اون طرف میپرسن میگن که نفر دوم شما نظر دارم در ازدواج؟ آقا ازدواج عالیه، همسر منو ببین، بساز، مهربون، از اول پای من وایستاده، خیلی درکش بالاه. نفر اول میپرسن که خب تو به نظرت ثروتمند میشی؟ سریع هم میگه نه من هیچ وقت ثروتمند نمیشم، من هیچ وقت نمیتونم گوشت کیلویی 150,000 تومانی رو بخورم، هیچ وقت. از نفر دوم میپرسن میگه آقا من صدای ثروت، صدای جیرینگ جیرینگ پول، صدای خوشبختی رو زیر لاله گوشم حس میکنم، زینگ زینگش زیر لاله گوشمه، من ثروت رو حس میکنم. از نفر اول دوباره میپرسن میگن آقا نظر در مورد مردم چیه، اونا چیه؟ آقا مردم پول ندارن، ببین کاسبی منو ببین. طرف میاد هی تخفیف میگیره، طرف هی میاد میگه آقا پول ندارم، آقا قسطی به من بده، ثابت میکنه بهت. از نفر دومی سوالو میپرسن، میگه آقا پول فراوونه، خدا رو شکر حساب بانکی من ببین هر روز داره پول میاد تو حسابم. از شخص اول میپرسن، میگن خب یه کار دیگه راه بنداز، میگه آقا سرمایه ندارم. مگه بدون سرمایه میشه کار کرد؟ نمیشه عزیزم. از نفر دوم میپرسن، میگه آقا من این کارم رو بدون سرمایه شروع کردم، هیچ چی پول نداشتم. از شخص اول میپرسن، میگن خب نمیخوای دوباره شروع کنی؟ میگه نه، از سن من دیگه گذشت، پیر شدم، باید بچه های من، نوه های من یه فکری واسه خودشون بکنن، از من دیگه گذشت. از نفر دوم که میپرسن، میگه سن فقط یک عدده، من میتونم توی همین سن به درآمد و پول بسیار زیادی برسم. یه نکته در مورد همین سن بگم، چون عزیزان زیادی رو دیدم که تو دوره ما شرکت کردن و این باور سن رو داشتن که دیگه از ما گذشته. از نظر علمی دانشمندا ثابت کردن که ذهن و مغز یک فرد 50-60 ساله دقیقاً میتونه همون کارایی رو بکنه که مغز یک جوون 20 ساله میتونه انجام بده. این از نظر علمی ثابت شده. شاید یه مقداری کندتر انجام بشه به خاطر کهولت سن، اما مغز هیچ محدودیتی نداره. اومدن اینو بررسی کردن. پس این باور رو بذار کنار، دنبال بهونه نباش که از من گذشته، سن و سال من دیگه جوابگو نیست. نه، مغز و ذهن تو اندازه یه جوون 20 ساله میتونه کار کنه. هر کاری که اون بتونه انجام بده تو هم میتونه انجام بده. اینو داخل پرانتز گفتم چون تعداد پیامی که در مورد این موضوع در واقع ارسال میشه خیلی زیاده. این دو شخص هر دوشون دارن درست میگن و هر دوشون ادله های خودشونو دارن که باید ثابت کنن حرفشون درسته. گفتیم باور چیزیه که اون شخص میگه این درسته، واسه هم کلی ادله میاره. اما سوال اینجاست، کدوم باور بهتره؟ و گفتیم باورها چیزهایی هستن که مسیر زندگی تو میسازن، مسافرهایی هستن که توی قطار زندگیت هستن. توی فایل 2 و 1 کامل در مورد صحبت کردیم. ذهن توه که داره خلق میکنه، باورها هم جزی از ذهن توه، جزء عمده ذهنت هم هست اتفاقا. پس اگر ذهن تو داره روز تو، ماه تو، سال تو، آینده تو میسازه، خب پس باورها قسمت اعظم زندگی تو داره میسازه. پس بهتر نیست باورهامون رو بیاریم به سمت خوشبختی و فراوانی و ثروت؟ قطعا درسته. میخوایم بریم سراغ این موضوع. حالا نکته طلایی، مسافرهایی که توی قطار تا الان سوار کردی از این جنس باورها بودن که ذهن تو رو تشکیل داده، که مسافرهای قطار تو رو تشکیل داده، که زندگی الانت رو ساخته. باورهای دور کننده از ثروت و خوشبختی، باورهای نزدیک کننده به ثروت و خوشبختی. حالا ما قطار رو نگه می‌داریم و این جنس مسافرها رو شناسایی می‌کنیم و یکی یکی می‌ندازیمشون بیرون. نمی‌خوایم با اینا دیگه همسفر باشیم. از الان تا انتهای مسیر هم باورهای نزدیک کننده رو سوار کنیم که ما رو به پول و ثروت و خوشبختی برسونن. بذاریم واسه تون اولین باری که توی زندگی خودم باورهام تغییر کرد رو واسه تون تعریف کنم. خیلی جذابه. خب من توی سن 7 سالگی که بودم پدرم کاملا ورشکست مالی شد و به زیر صفر رسید و در سن 9 سالگی یعنی 2 سال بعد شرط زندگی ما خیلی سخت شد و من متوجه شدم که از اون سن به بعد باید روی پای خودم وایسم و سربار خانوادم حداقل نباشم. یعنی تنها کمکی که میتونستم بکنم به خانوادم که توی اون شرایط سخت قرار گرفته بودن این بود که حداقل سربارشون از نظر هزینه‌ای نباشم، مثل هزینه‌های خودم رو حداقل تأمین کنم. واسه همین در سن 9 سالگی تصمیم گرفتم که برم توی بازار کار کنم. اولین کاری هم که تجربه کردم کار دریچه کولر بود و تونستم هر 3 ماه تعطیلی مبلغی پول در بیارم و چون سنم کم بود انعام‌های زیادی می‌گرفتم. مثلا کارهای سخت رو انتخاب می‌کردم و از دیدگاهی من یه بار توی یکی از در واقع صحبتام گفتم ما یه جورایی بچه کار بودیم. یعنی بچه کار از ذهن ادیان و عموم مردم اینه که سر چهار راه وایسن گل بفروشن، سر چهار راه وایسن دستمال کاغذی بفروشن، شیشه ماشینا رو تمیز کنن. اما اون زمان ما هم بچه‌های کار بودیم، چون بسته به جسته و سن و فهم و شعورمون کارهای بسیار بزرگی رو انجام میدادیم. یعنی یک بچه 9 ساله پشت یک دستگاه بزرگ دریچه کولر، خب واقعا خیلی کار سخت بود، یه جورای بچه کار محسوب میشد. و از اینجا بود که من استارت کار کردنم رو شروع کردم. داستان اولین باور نزدیک کننده ثروتم از اینجا شروع شد که من بزرگ شدم و ترم اول دانشگاهم بود و به واسطه یکی از دوستانم توی باشگاه بدنسازی ثبت نام کردم. چند هفته ای رو رفتم و خوشم اومد از این ورزش و تصمیم گرفتم که این ورزش رو ادامه بدم. از اونجایی که باشگاه ما تو پایین شهر بود و خب امکانات اولیه بسیار بسیار بدی داشت و افرادی که اونجا تشریف می آوردن ورزش کنن زیاد از نظر ذهنیت با اونها نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، یه روز تصمیم گرفتم که از اون باشگاه بیام بیرون و برم باشگاه بالا شهر تمرین کنم. وقتی این پیشنهاد رو به دوستم دادم گفت نه آقا جون، پولمون کجا بوده؟ میدونی اونجا چقدر پول میگیرن؟ تازه پولش هم بتونیم بدیم، میدونی روزی چقدر باید بریم بیایم؟ من نمیام، همینجا خوبه. اون پذیرفت که همونجا بمونه. اما من اومدم رفتم بالا شهر، یه باشگاهی رو دیدم، رفتم داخل. از سقف بلند، از هوای مطبوع، از بوی خوب، از ورزشکارهای خیلی تمیز و شیک لذت بردم. تجهیزات کامل، کاملا لذت بردم و تصمیم گرفتم که ثبت نام کنم. یادم باشگاهی که من پایین شهر تمرین میکنم نزدیک خونمون 20,000 تومان بود حدودا ماهیانه و باشگاه بالا شهر حدود تقریبا 80,000 تومان و این عدد خیلی واسه من زیاد بود، چون هزینه رفت آمد داشتم. یادم من از خونه یه مسیر رو پیاده میرفتم، بعد سوار اتوبوس میشدم میرفتم پایانه پیاده میشدم، بعد باز یه مسیر رو پیاده میرفتم، باز یه مسیر رو کرسی میرفتم، باز یه مسیر رو پیاده میرفتم. چه مسیر طولانی رو طی میکردم؟ فقط به خاطر این که میخواستم از اون محیط خارج بشم. این برای من خیلی مهم بود و میخواستم سطح بالاتری رو تجربه کنم. به هر حال توی اون ماه اول ثبت نام کردم و ماه اول بسیار تجارب زیادی رو توی اون باشگاه به دست آوردم. خیلی بهم خوش گذشت، هم از نظر تمرینی، هم از نظر دانش ورزشی خیلی ارتقا پیدا کردم، هم از نظر برخورد، صحبت کردن، دیدگاه، همه اینا تغییر کرده و من دوست داشتم که اونجا بمونم. اما ماه بعد متاسفانه کلا 60,000 تومان بیشتر پول نداشتم و با خواهش و تمنا و داستان اینجور حرفا تونستم ماه بعد رو هم ثبت نام کنم. اما برای ماه سوم چون هزینه هام خیلی زیادتر شده بود، واقعیتش هزینه رفت آمد داشتم و دیگه نمیتونستم با اون لباس ها تمرین کنم. یه نکته خیلی جالبی که من توی اون باشگاه برای اولین بار دیدم که اونجا آب معدنی میخورن. از همچی چیزی ما نهیده بودیم. بچه ها دیگه نهایتا خیلی حال میدادن، نوشابه دیشبی که تمام شده بود و میآوردن که مقدار طعم نوشابه هم میداد اون آب، آبو میگرفتن زیر شیر آب پرش میکردن و همون آبو مصرف میکردن. خب من هم تقریبا میشه گفت دوست داشتم که هم تراز اونها ورزش کنم و هم تراز اونها لباس بپوشم. اما ماه سومو دیگه نتونستم ثبت نام کنم واقعیت و خیلی ناراحت بودم از این موضوع و دوست نداشتم هیچ وقت به اون باشگاه پایین شهر برگردم. همینطور که فکر میکردم ایده بسیار جذابی به ذهنم رسید. ایده به این صورت بود که من یه شب رفتم باشگاه پایین شهر و شروع کردم با صحبت کردن با اون طرف. گفتم ببین، اگر میخوای شاگردات بیشتر بشه، اگر میخوای جزو این بهترین باشگاه این منطقه بشی و همه بیان تو باشگاه ثبت نام کنم، من یه راه حل واسه دارم. گفت اه چه جالب، چه راه حلی بهم بگو. حتما. گفتم ببین، تو حتما باید یه مسابقه حرفه‌ای بدی که یک سرگردن از کسایی که توی منطقه باشگاه دارن بهتر بشی، بگن حداقل این باشگاه طرف مسابقه داده، مسابقه ای شخص. و به محض اینکه این پیشنهاد رو دادم گفت هزینه های یه مسابقه خیلی زیاده و من نمیتونم این هزینه رو تامین کنم. گفتم اونش با من، نگران نباش، من کسی رو میشناسم که میتونه به تو خیلی کمک کنه. بالاخره راضیش کردم. کاری که فرداش کردم این بود که سریعا رفتم باشگاه بالا شهر و در خصوص این موضوع با صاحب باشگاه اونجا صحبت کردم. گفتم شما که دارین تیم جمع میکنید اگر من یک شخصی رو بیارم که زیر نظر شما تمرین کنه و واسه تیم شما مسابقه بده، آیا حاضر هستین قبول کنین؟ خب از اونجایی که مسابقه دادن برای اون تیم و برای اون باشگاه امتیازی محسوب میشد و خب هزینه های شاگرد خصوصی مسابقاتی خیلی بیشتر بود، طرف گفت آره اگر بیاد بدنش خوب باشه بله چرا که نه. بعدش گفتم من یه خواهش دارم ازتون. گفت بفرمایید. گفتم من این شخص رو واسهتون میارم و اگر شما قبولش کردید، چون میخوایم نتیجه بگیره، من به عنوان حریف تمرینیش در کنارش تمرین میکنم اینجا که بیشتر نتیجه بگیره، فشار بیشتری براش میاریم و این باعث میشه که خب نتایج بهتری این شخص بگیره. گفت آره خیلی هم عالیه. گفتم اما از من شهریه نگیرید. در کمال ناباوری که فکر میکردم بگه نه، گفت باشه قبوله. و خب ما این شخص رو بردیم، قبولش کردن، مسابقه هم داد، نفر سوم شد، هم واسه باشگاه بالا شهر خوب شد، هم واسه باشگاه خودش کلی در واقع ورزشکار رو تونست جذب کنه با همون حکم قهرمانیش. حالا چه باورهایی برای من ایجاد شد؟ اول از همه متوجه شدم آن چیزی رو که بخوام و توی ذهنم باشه رو به دست میارم، هر چقدر دور ولی قابل به دست آوردنه. باور دوم، آدم‌های متمول و توانگر زیادی رو تو اون باشگاه دیدم، پس باورم به فراوانی زیاد شده بود. باور سوم، دیدم آدم‌های پولدار هیچ تفاوتی با من ندارن، هیچ تفاوتی با این بچه محله من توی پایین شهر ندارن، تازه ما تو خیلی چیزها از اونها شاید بهتریم، پس اگه اینا تونستن منم میتونم، بچه محله هم میتونم. باور چهارم این بود، دیدم اون مدتی که هی به ما میگفتن آدمای پولدار خیلی خودشونو میگیرن، آدمای پولدار خیلی بی جنبن، آدمای پولدار یه پول قلمبه بهشون رسیده بچه پولدارن و غیره، اصلا واقعا اینجوری نیست. اتفاقا همشون کسب و کار دارن، کاسبن، تو بازارن، مدیرن. اصلا این چیزایی که به ما گفتن، این صحبتایی که شنیدیم، اصلا هیچ کدوم از اینا صدق نمی کنه. باور پنجمی که در ذهنم ایجاد شد، خیلی قشنگه بچه ها. دیدم چقدر آدم های پولدار مهربون و بخشندن، برعکس این که می گفتن پولدارا خیلی از خود راضی هن، پولدارا خیلی ظالمن، پولدارا اصلا معرفت ندارن. من اولین باری بود که می دیدم آدم ها میرن لباس، کفش، دمپایی، اون چیزایی که مایحتاج است میخرن و کمک میکنن به خیریه ها. دیدم میرن سر میزنن، اصلا دور همی جمع میشن، جمعه ها میرن به معلولین سر میزنن. با یکیشون رفتم، قشنگ میشناخت اون طرفو، بعد صداش میزد به اسم کوچیک، میگفت فلان فلش آوردی واسم، MP3 پلیر آوردی. من اونجا اینا رو دیدم. کجا تو پایین شهر من اینا رو میدیدم؟ هیچ وقت. یه چیز جالب تر بهتون بگم، یادم ماه رمضون بود توی اون باشگاه و باشگاه میگم اینقدر بزرگ بود که چندین نفر اونجا همزمان در حال تمیز کردن در واقع دمبل ها، وزنه ها و دستگاه ها بودن، تهی میزدن، سرویس و هر یه روب میشستن تمیز میکردن، خیلی شرایط تمیز و پاکیز و خوبی بود. دیدم اون افرادی که اونجا کار میکنن همه آدم های ضعیفی هستن و در پایین شهر زندگی میکنن. می دیدم که مثلا آدم های پولدار واسه افطاریشون از بوفه براشون مثلا جوجه می گرفتن، سوپ می گرفتن، هر روز یک کدومشون برای اینها می خرید. من اینا رو اونجا دیدم و این باور شکل گرفت. پس چرا می گفتم آدم های پولدار خسیسن، بخیلن، ظالمن؟ من که دارم یه چیز دیگه ای می بینم. پس باورهام اونجا شکل گرفت. و اولین تمرینی که واسه دارم اینه، بنویس که به خوبی انجامش بدی. خودتو در شرایط و موقعیت‌هایی قرار بده که باورهات رو به سمت ثروت و خوشبختی نزدیک کنه. من اینطوری این کارو کردم. تو ببین چطوری میتونی خودت رو در موقعیتی قرار بدی که این باورها در تو شکل بگیره. دیگه خودت بگرد پیداش کن. نکته طلایی این جلسه رو همین الان توی دفترت بنویس. آغاز دریافت کردن از درخواست کردن شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی تو هر چیزی رو که بخوای دریافت کنی، اول از همه باید درخواستش کنی، باید بخوای. تو اگر میخوای با یه خانومی ازدواج کنی، خب اول باید بهش درخواست ازدواج بدی یا نه؟ تو میخوای بری از یه بانک وام بگیری، اول باید بری درخواست وام بدی یا نه؟ تو میخوای یه ماشینی بخری، باید بری توی چند تا بنگا، توی چهارشنبه بازار، جمعه بازار، درخواست اون مدل ماشینی که میخوای رو بدی یا نه؟ جا افتادی نکته طلایی؟ آغاز دریافت کردن از درخواست کردن شروع میشه. تو اگر پول میخوای، درآمد بالا میخوای، باید درخواست کنی. تو اگر خوشبختی میخوای، باید درخواست کنی. تو اگر محبت میخوای، باید درخواست کنی. تو اگر جسمی سالم و روابط عالی میخوای، باید درخواست کنی. این نکته طلاییه بچه، اینقدر مهمه که تکرارش میکنم. آغاز دریافت کردن از درخواست کردن شروع میشه. خداوند توی 40 حدیث خودش به این موضوع پرداخته. حالا من 3-4 بار این اومدم تکرارش کردم. خدا گفته از اونی استجب لکم، یعنی چی؟ یعنی از من بخوا، منو صدا بزن تا من استجابت کنم، تا من واسط انجامش بدم. تو فقط بخوا از من، بقیهش با من. تو 40 حدیث این اومده تکرارش کرده. خودش هم توی یکی از آیه ها خداوند اومده گفته حالا که اومدی اینجا تو جهنم سرتو گرفتی بالا، میگه چرا به من ندادی؟ من که بهت گفتم که. خودش هم توی یکی از آیه ها اومده اشاره کرده، گفته حالا که اومدی اینجا سرتو گرفتی بالا، میگی بهم بده، چرا بهم ندادی؟ من که وقتی رو زمین بودی 40 تکرار کردم، گفتم از من بخوا تا بهت بدم، خودت نخواستی. دقیقاً چیزی بود که من اولین بار یاد گرفتم. من تمام بدنم میلرزید وقتی میخواستم به اون صاحب باشگاه بالا شهر بگم آقا میشه از من شهریه نگیری؟ اما چون میخواستم که شهریه ندم واسه اون باشگاه و رایگان ورزش کنم، باید درخواست میکردم. درخواستم چطوری بود؟ رفتم یکی دیگر رو آوردم، گفتم این خدمت شما، یه ارزشی خلق کردم واسه اون باشگاه بالا شهر، گفتم این ارزشه خدمت شما، در کنار این ارزشه یه درخواستم دارم، اینو لطفا به من بدید. فکر نمی کردم قبول کنه، ولی قبول کرد. میبینی تو قسمت خیلی کوچیک دنیا ما خیلی همون اینها رو میایم تجربه میکنیم، ولی وقتی میخوایم از خدا بخوایم میترسیم. با اینکه خودش گفته، اون صاحب باشگاه به من نگفت که برو یه کسی رو بیار اینجا، من شهری ازت نمیگیرم، ولی خدا داره میگه بخوا از من، تکرار میکنه میگه بخوا، خودش داره میگه بخوا تا بهت بدم. من یادمه توی یه شرکتی که کارمند بودم، حدود فکر میکنم 7-8 ماه اونجا کار میکردم، بعد قدیمیای اون شرکت که خیلی سال بود اونجا کار میکردن، حقوقشون اون زمان مثلا حدود 1.8 تا 2 میلیون بود. و یه شب من رفتم دقیقا توی چارچوب در اتاق مدیرمون وایستادم و گفتم من یه درخواستی دارم های فلانی. گفت جانم بفرمایید. گفتم میخواستم این حقوق منو افزایش بدین. حالا من که هنوز 1 نشده اونجا دارم کار میکنم، حقوقم 800,000 تومان بود، اونی که قدیمی بود چندین سال کار میکرد با کلی تجربه 1.8 میگرفت. گفت جانم بفهمه. گفتم میشه حقوق منو اضافه کنید؟ گفت چقدر مد نظرته؟ گفتم 2,500,000، یعنی بیشتر از اون قدیمی ها. شاید باورتون نشه، بدونی که فکر کنه گفت مشکلی نداره، از ماه جدید حقوق 2,500. خب چه اتفاقی افتاده بود؟ اون مدیر ارزشی که من خلق کرده بودم رو دیده بود، میدید که پا به پاش تا 9 وای میسم کار میکنم، میدید که صبح زود میرفتم و دل میسوزوندم واسه اون شرکت. و بعد از اون گفتم آقا میشه من کلن بیام تو اتاق شما؟ بعد من کنار دست مدیر عامل میشستم توی اتاق خودش. میبینین این درخواست کردن رو یاد گرفته بودم. فقط حالا تو هر چی که میخوای قبلش ارزشی خلق کن، بعد درخواست کن. هیچ کسی بهت نه نمیگه، چون این جزء قوانین عالم هستیه. از نظر علمی باورها چرخه ایجاد دارن بچه ها. یعنی چی؟ یعنی باوری از هوا یهوی نمیفته تو مغز ما. این یه جوری یه چرخه‌ای رو طی کرده و شکل گرفته تو ذهن ما که ما الان میگیم پول نیست، که ما میگیم ثروتمند شدن کار سختیه. این یه جوری شکل گرفته. میخوایم شکل گرفتنشو با هم دیگه بررسی کنیم. بابای در نظر بگیر که هر ماه وقتی مامان بهش لیست میده، میگه اینو بخر، گوش بخر، نمیدونم ماهی بخر، سبزی بخر، مرغ بخر، برنج بخر، روغن بخر، بابای برمیداره سریعا سرصدا میکنه، میگه بابا مسخره کردین، چه خبر اینقدر میخورین، مگه من دستگاه پول چاپ کنی دارم؟ ببین همین بحث، مامان لیست میده، بابا شروع میکنه سرصدا. توی ذهن اون فرزند چه باوری داره شکل میگیره؟ اینکه پول نیست. بابام که اینقدر صبح تا شب کار میکنه، 6 صبح 7 صبح میره، 8 9 شب برمیگرده، در نهایت میگه پول نیست، نمیتونه نیازهای مامانمو برطرف کنه، نمیتونه مخارج خونه رو به خوبی پرداخت کنه. یه بار با لبخند نگفت باشه بریم رستوران غذا بخوریم، همش گفت پول نیست، نمیتونیم، خرج نکنید، فلان نکنید، بیسار نکنید. توی ذهن اون بچه چی شد؟ چی شکل گرفت؟ باوری که پول نیست، پول در آوردن کار سختیه. بعد دقیقا توی همون خونه یه صحبتی میشه، میگه که بابا همسایه بغلی ماشینشو عوض کرد، ماشین شاسی خرید. سری مامان یا بابا جواب چی میده به اون بچه؟ این وعید آقا معلوم نیست اصلا کجا این پولا رو میاره، معلوم نیست چه خلافی داره میکنه، چه کثافتی داره میزنه تو زندگیش. مگه میشه آدم هر سال ماشینشو عوض کنه؟ اینا هم که همش به سفر و عشق و تفریح هم. دوباره تو همون خونه یه باور دیگه شکل گرفت، پول داره آدمای دزد و کلاش و کثیفه. میبینی چه چرخه باحالیه؟ اصلا دست تو نیست ها، این مسافرا دارن خانواده‌ات سوار میکنن، میریزن تو قطار. این هم یاد باشه ها، الان یا باید نداری بگی آی مامان منو بدبخت کردی، آی بابا تو با حرفات منو بدبخت کردی، نه، دستشون هم میبوسیم، چون پدر مادر ما همین قدری که بلد بودن رو بهمون یاد دادن. طفلکی چیزی بهشون یاد نداده کسی، شرایطی ایجاد نشده که یاد نگرفتن. خدا رو شکر کن که داری الان این فایل رو گوش میکنی، خدا رو شکر کن که تو این دوره رایگان هستی. همین الان برو دست و پاشون رو ببوس ها، اگه این اومد تو ذهنت. اونا همون قدری که بلد بودن به ما یاد دادن، دستشون رو در نکن. به قول بیل گیتس میگفت که اگر در خانواده فقیری به دنیا اومدی، مقصر تو نیستی، اما اگر فقیر از دنیا بری مقصر توی. الان داری یاد میگیری دیگه، برو سراغشون درستشون کن. پس این شد چرخه ایجاد باور. اولین چرخه هم توی خانواده اتفاق میفت. بعد که بزرگتر میشی این چرخه از محله، دوستات بزرگتر میشه، چرخه بزرگتر میشه. بعد میری مدرسه، این پهنای این چرخه بزرگتر میشه. بعد تو محل کارت، بعد توی سایر مثلا ارتباطات مثل فضای مجازی، مثل اینستاگرام، مثل سریال ها، مثل اخبار، مثل موسیقی مختلف. خب اینا هر کدومشون دارن یه مسافر رو سوار این قطار میکنن. حالا این مسافر تو رو، اون همراه تو رو، اون باور تو رو به ثروت نزدیک میکنه یا دور میکنه، الان باید شناساییش کنی. مثلا میری تو اینستاگرام، میری تو پیج اون شاخ مجازیه، میبینی که یه پست گذاشته بنز دو در 2021 رو وسط اتوبان داره دریفت میکشه. بعد استوری بعدیش رو نگاه میکنه، میگه که فدا سرتون ها، من از پول یه 206 فقط لاستیک این ماشین رو دادم رفت. اینجوری اون فاکتورش هم نشون میده. بعد میری میبینی کارش چیه، میبینی مثلا سایت شرط بندی داره. چه باوری شکل میگیره؟ این اگه این ماشین بنز 2021 رو سواره و فقط پول لاستیکاش میشه کل پول یه 206 صرف توی ایران، این چون سایت شرط بندی داره، این حروم خوره. ما که نمیخوایم حروم خور باشیم، پس ما به پول از راه حلال نمیرسیم. میبینی خیلی راحت دارم واسط مثال میزنم، همون چیزی که تو زندگی هممون هست. چرخه باور اینجوری داره شکل میگیره، یه باور دور کننده از ثروت همینطوری با دیدن 4 تا استوری شکل گرفت. واسه همینه که اکثر اساتید تاکید میکنن آقا این شاخهای مجازی دنبال نکن، آقا سریال های مختلف تلویزیونی نگاه نکن. همین سریال ملکه گدایان که خیلی صحبت شد، من یه نکته طلایی بگم بچه ها، اگر عموم مردم گفتن فلان سریال رو دیدی، فلان شبکه ماهواره رو دیدی؟ وقتی در مورد یه سریال یا یک فیلمی یا یک شبکه‌ای صحبت شد و تو اینو خیلی شنیدی، لطفاً نبینش دیگه، تو فرار کن ازش. توی که تو این دوره هستی باید متفاوت عمل کنی، چون میخوای متفاوت نتیجه بگیری. فرار کن، اصلا نبینش، چون عموم مردم از این باورها آگاهی ندارن. نمیدونم مثلا این سریال ملک گدایان رو شما نگاه کن که چقدر در مورد صحبت میشه، چه سریال خفنیه، چه سریال خوبیه، داره از بچهای کار حمایت میکنه. بله درسته، اما ته ذهن ما چه چیزی داره برداشت میکنه؟ اینو برداشت میکنه که اون خانومی که ثروتمنده کلی آشپزخونه تولید شیشه داره که یه آدم کاملا بیرحمیه، میره پسر خواهرش رو از اروپا میاره چون علم شیمیش خیلی خوبه، میاره اینجا پدر مادرش رو میبره، یعنی خواهرش رو، شوهر خواهرش رو گروگان میگیره که اون فرزند اونا بیاد بشینه مثلا واسه این خانوم که خالش میشه شیشه تولید کنه، یه شیشه خیلی خوب و نابم تولید کنه که اینو بده دست جوانای مردم پول در بیاره. چه باوری رو داره در ما ایجاد میکنه این سریال؟ داره میگه آقا ببین، پول در آوردن در کمال کثافت و کثیفی رخ میده، تو باید یه آدم بی مهر بی عاطفه باشی که اصلا از خانواده اون چیزا سر در نیاری، همه هدف تو پول در آوردن باشه، اصلا اینکه خواهرت، اون که شوهر خواهرت با این کار تو سکته کنه فلج بشه، اصلا مهم نیست، من پولمو میخوام در بیارم، اصلا بچه خواهرمه که بچه خواهرمه به درک. میبینی اینا باورهای محدود کننده، اینا رو لطفاً شناسایی کن و حواست باشه چه ورودی رو داری توی مغزت میریزی، حواست باشه چه چیزی رو داری میشنوی، اینها همه غذاهای مغزتن که دارن چرخه باور تو رو تعیین میکنن. حالا تو اگر توی مغزت باورهای خوب، نزدیک کننده به ثروت، سلامتی، خوشبختی بریزی، خب طبق قوانینی که بهتون گفتم در فایل های قبلی، جهان هستی دقیقاً همونها رو به تو نشون میده. من باوری داشتم که در یه باشگاه خیلی خوب ورزش کنم، همون نتیجه رسیدم، قدم برداشتم، اقدام کردم و خودمو در همون باشگاه میدیدم. من باور داشتم که فقر رو ریشه‌کن میکنم توی زندگی خودم و خانوادم، دنبالش رفتم و این باور واسه من به حقیقت تبدیل شد. پس حواست باشه توی ذهنت دقیقاً چه چیزی رو داری میریزی. یه چرخ گوش رو در نظر بگیر، توش آشغال گوش بریزی، از این ور آشغال گوش واسه چرخ میکنه میده، توش گوشت اعلای درجه یک بریزی، از این طرف یک گوشت خوش رنگ و تازه و با طراوت واسه چرخ میکنه میفرسه بیرون. دقیقاً مغزتو مثل یک چرخ گوشت، هر چی توش بریزی همونو واسه چرخ میکنه میده بیرون. توفاله میوه بریز توش، توفاله میوه رو واسه چرخ میکنه میده بیرون، فرقی نمیکنه واسش، سیستم اون چرخ کردنه. ذهن ما هم سیستمش همینه، بگی پول نیست، بگی از من گذشته، بگی تو ایران نمیشه، بگی دلار رفته بالا، بگی کسب و کار من نمیگیره، همونا رو به تحویل میده. یه خدمتشون، پول نیست، بوده واسه کرای خونت، بوده واسه خرج زندگیت، پول نیست دیگه، خود داری میگی، منم دارم بهت نشون میدم، وظیفمه. ولی اگه بگی پول هست، خوشبختی هست، ثروت هست، یک به یک تو زندگی ایجادش میکنه. این فایل باورها رو بچه ها باید خیلی گوش کنید ها، واسهتون جا میفته. کلی مسافر درب و داغون سوار این قطار کردی، داری یکی یکی باید گوششون رو بگیری بندازی بیرون. خیلی اینو باید گوش کنید. اصلا کلا این دوره رو من بچه ها که سوال میکنم میگم خیلی گوش کن، بالای 20 بار 30 بار گوش کن، تمارین چه هر روز انجام بده. خود من همه این کارا رو کردم، سالیان سال دارم این کارا رو انجام میدم و نتایجش تو زندگیم رو رقم میخوره. پس چرخه ایجاد باور رو هم با هم دیگه یاد گرفتیم. یه تمرین دارم مثلا، این تمرین رو به خوبی انجام بده. یه دفتر خیلی خوشگل بردار مثلا انجام این تمرین، هم دفتری که خوش رنگه، بهت حال خوب میده، خودکارهای خوش رنگ انتخاب کن، رنگایی که دوست داری، اون چیزی که در شأن توه ها، نه رو وسط دفتر مشق بچت که مثلا دیکته نوشته برو اینا رو بنویس، نه، دفتر ترتمیز خوش رنگ با خودکارهای خوش رنگ انتخاب کن، شروع کن به نوشتن این تمرین ها. این تمرین ها لطفاً انجام بده. تمرین اول که این بود که بنویسی من در چه شرایطی میتونم خودم رو قرار بدم که باورهام رو به ثروت بیشتر باشه. میتونی بری نمیدونم توی ماشین نمایشگاه ماشین ماشینای خوبو نگاه کنی، میتونی بری مثلا با آدمای بهتری تو محل کار در ارتباط باشی، میتونی بری مثل من توی باشگاه خوب ورزش کنی اگه ورزش میکنی، میتونی اصلا بری تو پارک بالا شهر بدویی. میدونی اینا هم تمرینه دیگه، خودت بگرد پیدا کن. تمرین دوم، بیا یه دو تا برگه رو در نظر بگیر. برگه سمت راست می‌نویسی باورهای ثروت ساز، باورهایی که تو رو به ثروت نزدیک میکنن. خب میخوام بیافتی تو قطار بری لابلای مسافرها، خب ببینی که دقیقاً کدوم مسافر رو سوار کردی که تو رو به ثروت میرسونه، تو رو به فراوانی میرسونه. اینا رو بیا بشین یادداشت کن. از اون طرفم میای این طرف می‌نویسی باورهای دور کننده از ثروت. اون باورهایی که تا الان در ذهن تو تشکیل داده شده، اون باورهایی که از نوع مسافرهایی هستن تو قطار تو که تو رو از ثروت دور کردن، میخوام یکی به یکی اینا رو مشخص کنی، میخوام اینا رو پیداشون کنی، اسمشون رو بنویسی، چون میخوام اینا رو بندازیم بیرون. میخوایم فضای قطار رو خالی کنیم که بتونیم بیشتر باورها و مسافرهای ثروتساز رو سوار کنیم تو این مسیر. حالا من چند تا مثال از باورهای دور کننده ثروت واسط میزنم که خیلی رایجه، که یه راهنمایی هم باشه واسط که میخوای اینا رو پیدا کنی سریعتر و راحتتر پیدا کنی. به این مثال توجه کن. آقا تو ایران دیگه نمیشه، من باید برم خارج، اصلا مردم تو کار من پول نمیدن. آقا این اینستاگرام هم کسی من بلد نیستم، بعدش هم دیگه الان اینستا جواب نمیده. قبل ازدواج من باید یه کاری میکردم، الان دیگه این زنم نمیذاره من پول دارشم، دیگه آقا از من گذشته، یا از اون طرف اصلا من سنی ندارم، هنوز نوجوانم، آقا من کلی بدهکارم. دلتون خوشه؟ سوادم کمه، سرمایه اولیه ندارم، من خیلی تنبلم، خوابمو نمیتونم بذارم کنار، من خیلی کم رو هستم، من تجربه کافی رو ندارم تو بازار، پولدارا آدمای کثیفین، من نمیخوام پولدارشم که از خدا دور بشم، پول زیاد حرامه، بندگان خاص خدا پولدار نیستن. هرچی بیشتر پول داشته باشی طمعت بیشتر بشه، نمیخوام طمعکار بشم. ایرانی ها حسودن، چشم میکنن، نمیخوام پول دارشم، نمیخوام اصلا شب و روز کار کنم، میخوام کنار خانوادم باشم، واسه پول دارم کلی کار کنی. تو هر کاری یه مافیایی هست آقا، ما تو هر کاری میریم مافیا نمیذاره رشد کنیم، بچه هام انقدر خرجشون زیاده من نمیتونم پول پس انداز کنم، تمام پولم آوردم تو بورس سرمایه گذاری کنم همش از بین رفت، آقا من اصلا تلسمم، منو دعایی کردن نمیتونم پول دریارم، ایران تحریمه، مگه میشه تو این تحریما تو این دلار پول دریارم. ببین اینا نوع مختلف باورهای دور کننده از ثروت. من خیلی سریع بهت گفتم که اگر این باورها هست تو ذهنت ازشون الگو بگیری، بری اون مسافرهای دور کننده از ثروت رو بگیری، گوشیشو بگیری، پرتشون کنی بیرون. حالا بالای اون برگه‌ای که نوشتی باورهای نزدیک کننده به ثروت، یه باور یادگاری از من اون بالا بنویس. این باور حسام فدایی، پول فراوانی بیرون هست حتی اگر من ندارمش. این اون بالا بنویس، هر روز بخونش، باورهای خودت هم پایین بنویس. بیرون پول هست، من به فراوانی ایمان دارم حتی اگه ندارم. یه باور قشنگی ها، اینو داشته باش، اینو هر روز مرورش کن. و ازت میخوام بری سراغ اون باورهایی که تو رو تا الان دور کردن، اون مسافرهایی که فقط جا اشغال کردن تو این قطار و باعث شدن که تو سرعتت کنتر بشه و یه سری جاها اصلا وایسی حرکت نکنی و دیرتر به اون لیاقتت، به اون ثروت، به اون خوشبختی که خداوند برات در نظر گرفته برسی. برو سراغشون، بندازشون بیرون، تمارین رو به خوبی انجام بده که توی فایل بعدی قرار یاد بگیری چطوری این باورهای دور کننده رو از زندگیت خارج کنی. هر جا که هستی سالم و سلامت باشی. مفتخر بودم که در خدمت شما بودم، خیلی ممنونم که تا انتها گوش دادی و منتظر فایل بعدی باش. یا حق.